عملیات کربلای پنج آغاز شد. بهرام در پادگان ماند و من شبانه برای پیوستن به گردان خودم را به منطقه رساندم. نرسیده به نقطه عزیمت نیروها، یک گلوله توپ شیمیایی مقابلم منفجر شد و مثل قارچ از زمین بالا آمد. چپ و راست آب گرفتگی بود و تنها راه همین جاده خاکی بود که مرا به پشت کانال پرورش ماهی می رساند. ماسک ضد شیمیایی همراه هم نبود. چاره ای نداشتم. با تویوتا از وسط دود شیمیایی رد شدم و کمی آن طرفتر به تهوع افتادم و به سختی خودم را تا پای اسکله رساندم، جایی که قبل از عملیات نقطه رهایی بود و حالا به جلو رفتن بچه ها حکم محل تخلیه مجروحان و شهدا را داشت. باران آتش دشمن بی امان میریخ. چشم من میان آن همه مجروح و شهید دنبال کسی بود که از موقعیت جلو سوال کنم. از بچه های گروهان رضا نعیمیان را دیدم. پیک بهرام مبارکی بود، روی برانکارد خوابیده بود و چون تیر زیر گلویش را پاره کرده بود نمی توانست حرف بزند. یک قایق نزدیک شد، باز هم پر از مجروح و شهید. داخل آن عباس علافچی بود. تیر به کتف عباس خورده و از پشتش بیرون آمده بود، اما سرپا و سرحال نشان میداد. به زور و عقب فرستاده بودنش. مرا که دید گفت علی برو جلو، برو. مجروحان و شهدا را پیاده کردیم و سوار قایق شدیم که در مسیر قایق دیگری هم نگاهم را جلب کرد. کنار آن ایستادم. بیشتر شهدا از گروهان ما بودند و فرمانده گروهان بهرام مبارکی هم با مجروحیت سختی کنارشان افتاده بود. چشمش را یک آن باز کرد و گفت خوش لفظ، گروهان بعدی ماند برای تو. مجال درنگ و هیچ سؤال دیگری نبود. زیر آتش خودم را به نقطه‌ای که سکاندار دو سه بار رفته بود رساندم، به خاکریزی که همون شب پشت کانال پرورش ماهی فتح شده بود. نیروهای باقی مانده رمقی برای جنگیدن نداشتند. آتش متمرکز روی خاکریز هر جنبنده ای را زمین گیر میکرد. جنازه عراقی ها با پیکر شهدا کنار هم افتاده بودند و توپ و خمپاره زوزه کشان میانشان میافتاد. فرمانده گردان محمد رضا زرگری مجروح بود. با بیسیم به معاون او سالار آبنوش گفتند نیروهای باقی مانده را به عقب برگرداند. از گروهان ما تقریبا 45 نفر، یعنی نصف نیروها، سالم یا مجروح بودند و می توانستند به عقب برگردند و از مجموع سه گروهان فقط دو گروهان باقی مانده بود. نیروها را سوار قایق کردیم و لشکر دیگری جایگزین ما شد. وقتی به ابوشانک رسیدیم بیشتر بچه ها کنار نخل ها و زیر آفتاب نشستند تا لباس های خیس و سراسر گلالودشان خوش شود. کسی چیزی نمی خورد. دیروز همینجا پر بود از بچه‌هایی که حالا نبودند. باید هم به خودم روحیه میدادم و هم به بقیه. یکی از بسیجی ها آمد، اهل منطقه حاشیه‌ای و محروم همدان بود. شغلش کارگری بود، اما آنجا شده بود یک تیربارچی قابل و نترس که خیلی رویش حساب میکردم. دور و برم میپلکید و میخواست چیزی بگوید، اما برایش سخت بود. پرسیدم برادر سهرابی خبری شده؟ سرش را پایین انداخت و سرخ شد. معذرت میخوام، من متأهلم. با خوشرویی جواب دادم اینکه عذرخواهی نداره، خدا به خودت و خانوادت خیر بده. یکی از همدان آمده و گفته خدا به من یک دختر داده. این هم که خیر است، خداوند در سایه نام حضرت زهرا حفظش کند. آخه میدانی زمستان است و همدان هم سرد. میدانم که خانواده هم حتی نفت برای گرم کردن خانه ندارن. اگر اجازه بدهی برگردم چند روز کار کنم، نفت آنها را که تأمین کردم دوباره برمیگردم. از لحن او شرمنده شدم. می دانستم که راست می گوید و دنبال بهانه برای عقب رفتن نیست، اما با این حال فقط به فکرم رسید که فقط با خشوع از او یک درخواست بکنم. برادر سهرابی می دانم که نیروها کم شدن، کار تو را شاید کس دیگری نتواند انجام بدهد. اگر موافق باشی و راضی باشی فقط دو شب بمان، روز سوم حتما به مرخصی می فرستمت. او هم سرش را پایین انداخت و همانجا ماند. همان وقت یک بسیجی 16 ساله جلو آمد. حدسم این بود که او هم عذری دارد و می‌خواهد با طرح آن به همدان برگردد. پیش داوری کردم و گفتم برادر بهادر بگی، ما همه تکلیف داریم که بمانیم و بجنگیم و تقاص خون همرزمان شهیدمان را از بعثی‌ها بگیریم. با محجوبیت تمام پاسخ داد حالا می‌فهمم که قاسم ابن الحسن به امام حسین چه گفت؟ وقتی که امام از او پرسیده بود شهادت در راه خدا را چگونه میبینی؟ و قاسم جواب داده بود شیرین تر از عسل. به خودم آمدم، من به چه فکر میکردم و او به چه؟ او نه تنها نترسیده بود که خود را در معرض شهادت و آماده شهادت میدید، درست مثل حضرت قاسم. پرسیدم چه حال خوبی داری برادر بهادر بیگی؟ انشاءالله که زنده باشی و در رکاب امام زمان بجنگی. خندید، لایق نیستم که در رکاب امام زمان باشم، من فردا شهید میشم. خواب دیدم که فردا تیری از پیشانیم میخورد و شهید میشم. من حتی جای خودم را مثل صحابی سید الشهدا در بهشت در عالم خواب دیدم. برد زده به او نگاه کردم و از او رویه گرفتم. عباس علافچی هم با کتف سوراخ از بیمارستان آمد و خودش را به ابو شانک رساند. حالا جمع من جمع شد. عباس قوت قلب من بود و با حضور او توانم مضاعف شد. فردایش یک سفره وحدت وسط نخلستان انداختیم و نان خشک‌ها را داخل قابلمه‌ای بزرگ ریختیم و یک آبدو خیار حسابی درست کردیم. بوی سبزی تازه و سیر هم داخل نخلستان می آمد، اما از آبدو خیار ما نبود، بلکه بوی گاز شیمیایی بود که همه جا را گرفته بود و تا نخلستان‌های ابو شانک رسیده بود. سرفه‌ها که زیاد شد متوجه شدیم که گاز شیمیایی آنجا را گرفته. آتش روشن کردیم تا از اثر گاز کم شود. موقع خواب گفتم همه ماسک بزنند که در خواب خفگی سراغشان نیاید. همان شب هواپیماها دوباره آمدند و بعد از بمباران بوی شیمیایی دوباره بیشتر شد. به خاطر دستم نمیتوانستم ماسک را روی صورتم بکشم. عباس علافچی به صورت من ماسک زد و بعد برای خودش. آن شب با دلهوره و استراب به صبح رسید و فردایش فرمانده گردان سالار آبنوش گفت سوار شو، باید برویم پیش فرمانده لشکر و توجیه شویم. امشب نوبت ما برای عملیات است. پرسیدم کجا؟ یک جای سخت جلوی نهر جاسم. بچه ها آنجا روی دژ هستند و عراقی ها مقابلشان داخل نخلستان ها. دژ چند شب پیش تسخیر شده ولی عراق فشار زیادی می آورد تا به هر قیمت آن را پس بگیرد. تنها عمل می کنیم؟ نه، لشکر ده سید الشهدا هم کنار ما عمل می کند. سمت چپ هم که به اروند می رسد لشکر نوح بدر هستند، اما عمده نیروهای ما روی دژ مستقر شدند. ما از آنجا باید بزنیم و برویم تا عمق نخلستان.